سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خطبه فدکیه. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما حالا بنابراین دید که انشالله از امشب خطبه فدکیه حضرت زهرا رو سلام الله علیها شروع بکنیم. دوستان حالا در حدی که حالا میشه با این خطبه معنوس بشیم، با مفاهیم و معارف این خطبه انشالله عجین بشیم. یه نکته که در مورد خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها باید عرض بشه این که دو تا خطبه خیلی مهم دارن حضرت زهرا. یکی خطبه فدکیه است که تو مسجد ایراد کردن، یکی دیگه خطبه مهاجرین و انصاری که تو منزلشون ایراد فرمودن. بعد خطبه مهاجرین و انصار برای زنهای مهاجرین و انصار که اینها به عیادت فاطمه زهرا اومدن، اونجا صدیقه کبرا فرمایشاتی داشتن. این خطبه معروفی که ماها معمولا مثلا اسمش رو شنیدیم، با خود معارفش خیلی متاسفانه عجین نبودیم، بیشتر اسم این رو شنیدیم. خطبه غریبی انصافا بین ما. بله، این خطبه معروف خطبه فدکیه حضرت صدیقه سلام الله علیها و یکی از دو خطبه معروف ایشونه که این هم که حالا گفتم خطبه فدکیه چون ربط خاصی به داستان فدک داره، وگرنه همه خطبه معروف به داستان فدک نیست. اتفاقا خطبه بحث در مورد خود ولایت امیرالمومنینه و بلکه بحث در مورد اصلا اساس دینه، در مورد خدا و پیغمبر و توحید و نبوت و اینها محور بحث حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون زمین است. بعد بحث رو خیلی قشنگیشون شروع میکنن، اول از اثبات خدای متعال تو اون فضای غمبار، تو اون فضای عجیب. حالا من انشالله اگه امشب فرصت بشه یه خورده فضا رو هم با هم ترسیم میکنیم که واقعا چه فضایی فاطمه زهرا دارن این فرمایشات رو میفرماین. تو اون فضا اولشون شروع میکنن در مورد توحید صحبت کردن، بعد در مورد نبوت صحبت کردن، بعد در مورد وضعیت جامعه عرب قبل از نبوت رسول الله و بعد از نبوت رسول الله، بعد وضعیتی که اینا به وسیله پیامبر اکرم پیدا کردن، بعد ادامه کاری که رسول الله شروع کردن که این ادامه رو باید امیرالمومنین ادامه بده، شما این وسط رو بریدید، بعد حالا که بریدید چه اتفاقاتی میفته. مثلا اونجا بفهمن که شما دیگه به جای شیر از سینه این شطر خلافت دیگه از این به بعد همیشه خون خواهید نوشید. بعد اون تعابیر قشنگ و زیبایی که فاطمه زهرا دارن شلو واردش میشیم و بهش میپردازیم خدا توفیق بده. بعد وضعیت رو ترسیم میکنن. تو اون فضا یه شاه بیت داره فرمایشات فاطمه زهرا به عنوان به قول امروزی ها پاشنه آشیل خلافت ابوبکر، که اون شاه بیت داستان فدک. بقیده اینجوریست که ما فکر کردیم که داستان درگیری حضرت زهرا سلام الله علیها با منافقا فقط بحث فدکه. بله، یعنی اگه فدک رو برمیگردوندن دیگه مشکلات فقط پیش نمیومد، بعد فاطمه زهرا خاطر فدک اومد جلو. اصلا این نیست داستان، بحث ولایت و خلافت. اینم به شما بگم، خلیفه اون خیلی واژه زیبایی نیست، هرچند ما داریم که در مورد امیرالمومنین واژه خلیفه هم استفاده شده، تو خود قرآن هم استفاده شده، هم نسبت به حضرت هارون استفاده شده، هم نسبت به حضرت داوود استفاده شده، هم نسبت به خود حضرت آدم استفاده شده. هم نسبت به همه مؤمنین، این آیه معروف امن یجیبی که میخونیم این ادامه داره، میفرماید که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء فی الارض. ادامه شو متصور نمی کنیم، میفرماید شما اگه با اصرار دعا کنی ما هم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، هم خدا اجابت میکنه. این هم به این معنی نیست که دوره هم بشینیم امن یجیب بخونیم، فکر کنیم که مثلا امن یجیب خوندن باعث استجابت میشه، این نیست. با حالت اضطرار شما دعا بکنی مستجاب، با اون حالتی که هیچ کی رو غیر از خدا کاره ندونی، از همه کس بریدی، دستت فقط به سمت خداست. آخه ما خیلی وقتا دستمون دراز داره تو دلمون، آمار بقیه رو داریم معمولا دیدیم دیگه، مثلا میریم میگیم یا امام رضا ما فردا چک داریم اینا برسون دیگه، یکی برسون پول ما رو، بعد میگه حالا امام رضا از طریق کی میخوای برسونی؟ فلانی که من بهش گفتم اون که پول نداره، اون یکی هم که یه هفته از مسافرت اون اصلا الان نمیتونه پول برسونه، خلاص سه چهار نفر همش راه داری که برسونی، حالا اینم که همش ولی خب برسون. این اینجوری دعا کردن ما هست، یعنی خودمون اسباب چهار تا سبب فقط تو ذهنمونه، بعد میگیم خب این چهار تا سبب هم که همه کنسل. به این حرف مزخرفی که میزنن میگه که متاسفانه مثلا میخواد از فضایل امام رضا بگیه، میگه که بله فلانی بچه چون برداشت برد پیش دکتر، بعد دید که همه دکترها جوابش کردن، گفت حالا که همه تون جواب کردیم ما یه امام رضا داریم که اون میتونه خوب کنه. یعنی چی؟ یعنی انگار ما میسیم امام رضا میزنیم کنار، بعد العیاذ بالله انگار مثلا چی بخوام مثلا سال بزنم جسارت نشه، مثلا العیاذ بالله العیاذ بالله دور از شأنشون دور از شأنشون، انگار مثلا جک ماشینه که وقتی که آدم زورش نمیرسه خودش بلند کنه اینجا اینو میزنه، اینجوری زاپاسیه انگار مثلا. یعنی اینا یه گوشه، بعد ما همه رو امتحان میکنیم و هیچکی نتونه صدق میاریم بر به همه رو میزنیم. اتفاق داره که دعای اینجور آدم مستجاب نمیشه، تو روایت داره هم از خدای متعال خدا که اصلا خیلی شدید دمر این آدم فرماید که به عزتی و جلالی قسم خورد خدا لأقطعن کل معمل یعمل به غیری، به عزت و جلالم قسم. حتی چهار تا قسم اون دو تاش الان تو ذهن نیست، ظاهرا به ارتفاع مکان و اینها هم هست، چهار تا قسم جلاله میخوره خدا. من میفهمم که هر کسی تو دلش خیال کنه که سیگه میتونه مشکلش رو برطرف کنه، امیدش رو ناامید میکنه. چهار تا قسم خورد، حالا این آدم با این حال اومده داره دعا میکنه، معلومه استجابت نمیشه. بعد فکر میکنه اما یوجی بخونه خوب میشه، این خیلی جالبه، فکر میکنه اما یوجی به که حل میکنه. آقا اما یوجی مفهومش رو باید گرفت، نه خود جمله رو برداشت. مثلا اینکه اینجا ما دور هم نشستیم مثلا زمان جنگه، بعد میگن که آقا دولت بعث اینجا رو موشکبارون کرده، تو خوبی مشهد اینه که در تمام کل دوران 8 ساله جنگ یه بارم موشکبارون نشد، همه فرار میکرد بدن مشهد. یه شعری هم ساخته بودن اون زمان همشهری های ما که از قم فرار میکردن میومدن اینجا، میگفتن که قم شده بمبارون، مشهد شده قمبارون. آره اینجور میگفتن. آره خلاصه مثلا اینجا رو دارن موشکبارون میکنن و ما زیر توپ و زیر آماج هوایی دشمن، بعد دور هم نشستیم میگیم که آقا یه جمله میگم همه با هم تکرار کنیم، ما همه با هم، همه همه بلند بلند جواب بده، با هم به پناهگاه میرویم. آقا دیگه با ما هیچی، تموم شد. این میدونی این دقیقا میدونی ترجمه چی بود؟ دور هم با هم بلند اما یوجی بود، این ترجمه همون بود. فهمیدی چی شد؟ نیازی چی شد؟ این دقیقا این که الان با هم پانتومی که اجرا کردیم این دقیقا ترجمه همون بود. بلند دستا رو بیار بالا اما یه جیب معلومه جواب نه. اینجا دیگه دور هم نشستن و بلند گفتن نداره که، اینجا راه رفتن داره، دویدن داره. اما یه جیب یعنی اصرار داشته باش، نه اینکه بلند بگو هرچی بلندتر بگی حاجت گرفتی. حالا بنام بمونه که اکثرا غلط میکنه اصلا خدا آیه رو. چند تا اثر داره اما یه جیب با اون حالت اصرار؟ سه تا اثر داره. اولش اینه که خدا اجابت میکنه، اما یجیب المضطر اذا دعاه، وقتی با حال اضطرار میخونی اجابت میکنه. و یک شفا سو، اون چیزی که زندگی رو به هم ریخته، اونی که شما ازش داری شکایت میکنی، اونم ازت برمیداره. این سومیش خیلی زیباست که اون دیگه ما نمیکنیم، ما سوره نمله این آیه و یجعلکم خلفاء فی الارض، خدا شما رو خلیفه در زمین میکنه به وسیله حالت استقرار دعا کردن، شما خلیفه در زمین میشه. فهمیدی چی شد؟ حالا خلیفه شدن یعنی چی؟ خلیفه از خلف میاد، خلف معنی چیه؟ پشت، یه چیزی رو برداری پشتش یه چیزیه بذاری که کار همونه انجام بده، به اونی که پشت این میذاری میگن خلیف یا خلف، به این میگن خلف یا خلیف. خلیفه به چی میگن؟ یه چیزی که عیناً به اون یکی منظره به میگن خلیفه. تای به قول ما طلبات تای مبالغه داره، یه وقت میگیم طرف عالمه، یه وقت میگیم علامه، تایش چیه؟ تای مبالغه. یعنی شما یه چیزی رو برمیداری جاش یه چیز دیگه میذاری، اینی که دوم میذاری عیناً به اون اولی یه چیز باشه، کپتمون باشه به قول ما. حالا این تعبیر اول از همه در مورد کی گفته شده؟ در مورد خود از آدم. اصلا هدف خلقت چیه؟ خلیفه شدن. در مورد خلیفه کی بشی؟ خلیفه خدا. از قال رب کل الملائکته اینی جائلون فل عرضه خلیفه، نه خلف، خلف هم نه، خلیفه. میخوام یه موجودی خلق میکنم دیگه کره زمین کپ بخوره، هر چی من دارم اینم داشته باشه، فقط یه فرق من داشته باشه، اونم در بندگی و ربوبیت مثلا. یعنی او بنده، فقط تنها فرقش اینه که او بنده است، او مخلوقه، او خودش هیچ کاره است، کسی دیگه بهش داده، او فرقش فقط این خلیفه. به این معنی شد با دعای در حال استقرار شما خلیفه میشید، خلیفه روی زمین. خلیفه یکی، خلیفه خدا. دارم فهمون چی شد؟ چقدر واژه رو ببینید چقدر مفهوم داره. خلاصه این واژه رو ببینید به چه لجنمالی کشیدن، واژه خلافت رو به چه لجنمالی کشیدن. ما از اینجور مسائل خیلی داریم، حالا بخواهم تو اختصاصا وارد بشیم، واژه هایی که به لجن کشیدن این واژه ها رو، یعنی بعضی واژه ها رو آدم دیگه اصلا روش نمیشه الان به کار ببره. شما ببینید واژه اولوالامر از قشنگترین واژه های قرآن، قشنگترین واژه های قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، به چه فحشایی کشیدن این واژه رو، به چه لجنمالی کشیدن. شما ببینید به قذافی میگن اولوالامر، به آل خلیفه میگن اولوالامر، به آل سعود، به همین میگن اولوالامر. خیلی جالبه اینا، حسین مبارک اولوالامر بوده مثلا یه دوره، حسین مبارک، صدام اولوالامر بود. آقا هر کی تو حکومت اسلامی کار دستش باشه، امر در دستش باشه، میشه اولوالامر. اصلا یه منطقی دارن بعضی از این اهل سنت، آدم خندش میگیره. ببین خارجی میدونی یعنی چی؟ نه خارجی که مفاهیم مثلا اصحاب اسرای اهل بیت وقتی وارد شام شدن گفتن اینا خارجی هستند. خارجی یعنی چی؟ من به شما توضیح بدم خارجی یعنی چی. این واژه جا همین یعنی چی؟ بزن توضیح بدید. این تک تک واژه ها رو جا داره آدم کار بکنه، بعد ما باید برگردیم به این واژه ها، به این واژه ها باید برگردیم، یعنی فرهنگ روزمره ها باید این واژه ها بشه. الان مثلا خدا رو شکر من چند وقت پیش نگاه میکردم فضای جامعه رو، یه سیری میکردم، میدیدم که بعضی مفاهیم داره بر میگردی، مثلا واژه برادر، واژه خواهر، اینا اوایل انقلاب خیلی این واژه ها جای خودش رو پیدا کرده بود. شما میدونین تو فرهنگ هر ملتی بخوای وارد بشی چند تا راهکار اساسی داری، فرهنگ اصطلاحیشون. حالا اینا بحث مفصلی هم من دارم وارد این بحث میشه، بحث جامعه شناسی به اون معنی. یکی رو ضرب المثل هاشون باید کار بشه، یکی رو لطیفه هاشون باید کار بشه، یکی رو واژه های روزمره ای که واژه های ارزشی بینشون، دارم فهمم. بعد یه جامعه شما میخوای شناسایی بکنی چند تا راهکار داری، یکیش همینه که عرض کردم خدمت، حالا این ستایی که گفتم یه راهکارش، یکی ضرب المثل هاشون، یکی لطیفه هاشون، یکی هم واژه های مثبتشون، واژه های ارزشیشون. شما ببینید دین سراسر ایجاد این واژه هاست بین مردم، این کاری که رسول، شما میدونید پیامبر از اولین کارهایی که میکردن وقتی که پیامبریشون رو اعلام کردن، تغییر اسم افراد و تغییر اسم مکان‌ها بود. یعنی به هر کی می‌رسیدن پیغمبر کارشون اول سوال می‌کردن اسم چیه، بعد اسمش رو میگفت، حضرت یه واژه‌ای معرفی می‌کردن، میگفتن تو از این بعد اسم تو این بذار. بعد فهمید، بعد اسما رو عوض می‌کرد پیغمبر، اسم مکان‌ها رو عوض می‌کرد، خودش بار داره، بار معنایی داره. خلاصه مثلا این واژه برادر، واژه خواهر، اینا واژه های دینی ماست. یه زمانی توی مملکت دوران اصلاح اصلا خنده‌دار بود این واژه رو هم صدا میکردی، من قشنگ یادم، یعنی شما مثلا کسی رو برادر صدا میکردی، نیم ساعت همه کر کر بود، من سر میخندیدم برادر، اوه اینو نگاه، آب خواهر بیا، کلی جوک ساخته بودن هر پایین. حالا خلاصه، حالا از این واژه های قشنگ یکی واژه اولوالامره. واژه اولوالامر رو ببینید اینا به چه لجنمالی کشیدن. واژه اولوالامر به کی میگن؟ میگن هر کی کار دستشه. بعد حالا آقا یه نفر علی این آقایی که کار دستشه قیام کرده، این اسمش چیه؟ میگن این بهش میگن خارجی. بهش میگن خارجی. حالا این آقایی که الان خارجیه، بعد حالا حکمش چیه؟ اعدامش واجبه. خب الان این آقایی که اعدامش واجبه، اگه پس فردا تقریبا تو خورد پیروز شد، حاکم شد، این چی میشه؟ اون موقع میشه اولوالامر. بعد اون موقع حکمش چیه؟ اطاعتش واجبه. درست، این دیروز اگه تو کوچه گیرش میآوردید اعدامش واجبه، الان امروز یه دفعه شد اولوالامر، های هر چی بگه واجبه. دیروز خارجی بوده، اگه میزد تقریبا تو میخورد حاکم میشد، اولوالامر. این تعریف اولوالامر. بعد واجبه به چه لجنی کشیدن دیگر بود، اما در اهل بیت خجالت میکشیم بگیم اینا اولوالامر.
از اولوالامر از جنوب
خدا نیست؟ دمیه دیگه، خدا معین میکنه. بعد اون کسی که امر الهی در دستشه و خدا یا مستقیما یا غیر مستقیما آدم معرفی کرده، میشه اولوالامر. یه وقت هست مستقیم معرفی کرده، مثل پیغمبر اکرم، مثل اهل بیت. یه وقت هست غیر مستقیم به واسطه اینا، مثلا مالک اشتر وقتی که امیرالمومنین میفرستن مصر، میشه اولوالامر. خب کجای قرآن اومده؟ هیچ جا. اینکه این مالک مثلا اولوالامر هر چی گفت باید گوش بده. اینا به واسطه حکمی که از جانب خدا دارن حکم صادر میکنن. حالا یه وقت نائب مستقیمشونه امثال مالک و اینها، و مثل نواب عربه. یه وقت نائب غیر مستقیم مثل ولایت فقیه. طبعا میفهمونید الان ما در واقع واجه قشنگی که واسه ولایت فقیه داریم، این واجه میشه کنسلش کرد، مثلا میشه واجه ولایت فقیه رو برداشت. یه واجه قشنگتر ولایت امر، خیلی زیبا در واجه قرآنی. حالا حتی سپاه بیت، سپاه ولی امر، من خیلی از سپاه ولی امر از خود واجه خوشم میاد. نه سپاه بیت، حفاظت بیت. بله، حالا خلاصه این واجه ولی امر واجه دینی. کاری که دشمن میکنه چیه؟ همیشه استعمال واجه هاست تو معنای خودش، معنی که خودش میخواد. فقط میفهمه فتنه هم اصلا اینجا شروع میشه. فتنه نقطه آغازش اینه، استفاده از واژه های مقدس برای خواسته های شخصی. معاویه با چه واژه های جلو اومده؟ خیلی خوبه ما وارد بحثش بشیم ها. شما نگاه میکنین معاویه با آیه قرآن اومده جلو، و من قتل مظلومم فقط جعل ناله ولیهی سلطان. آیه قرآن، هر کی مظلوم کشته بشه باید تواصل کنش رو گرید. خب آقا ببخشید مظلوم شما که جناب عثمان، حالا کی کشته؟ نمیدونی، ولی علی احتمالا توش شریک بوده. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بجنگیم با علی. بر اساس چی؟ بر اساس آیه قرآن. این شه آیه قرآن. مظلوم کیه؟ خودش معرفی میکنه. سلطان کیه؟ خودش معرفی میکنه. انتقام چه شکلی باید بشه؟ خودش معرفی میکنه. این واژه همه میاد تو دست این آقا تعریف میشه. مفهوم چی شد؟ فضایی که بعد از رسول الله تو مدینه شکل میگیری همچون فضایی بود. بعد فاطمه زهرا علمدار مبارزه با واژه هاست و خلق واژه های جدید. این واژه ها رو تو کجا خلق میکنه؟ تو خطبه فدکی. کودتا به پا میکنه فاطمه زهرا. حیثیت نمیذاره برای اینا. خیلی زیباست، اصلا این خطبه رو آدم میتونه ببله، اینجور بگم به شما. همه یه مفاهیم دینی رو عوض کردن اینا، از نماز گرفته، شما میدونین آداب تو اینا در آوردن، آداب در آوردن. واسه نماز آداب اختراع کرد، واسه وضو آداب اختراع کرده. خیلی جالبه، یه دست آتش پرستای ایران میان دیدن اون آقا خلیفه دوم، بعد میگه که اینا که با مثلا احترام بذارن اینجور میکنن، میگه این چی چیه؟ میگه ما به بزرگتر که میرسیم احترام میکنم بذاریم دستا رو هم میذاریم. میگه عجب جوری بینستیم بیارش تو نماز. میگه تو نماز خیلی حرکت جالبه، خوشمون من آقا این جز نماز همجوری. بعد اذان حی علی خیر العمل، این چی داره میگه حی علی خیر؟ یعنی چی؟ یعنی بیاد نماز بهترین کاره، کسی اینو گوش بده که دیگه جهاد نمیرن اینا. خب چیکار کنیم؟ اینجور بگیم، ببین بگیم که تو اذان صبح، بعد حالا اول تو اذان صبح بود، الان دیگه تو همه اذانا اینا میخواد از خواب بیدارشون کنه دیگه، تو میخواد تشویق کنه دیگه، من نمیخواد تشویق کنه میاد نماز بخونه. حالا چون میگه بهترین کار، میگه آقا من میرم نماز بخونم دیگه جهاد نمیام، تو میگه بهترین کاره. ما میایم اینجوریش میکنیم، میگیم از صلات و خیر من النوم، نماز از خواب بهتره. آقا تو اذان بجه حی علی خیر من، از صلات و خیر من النوم، نماز از خواب بهتره. آی نماز از خواب بهتره، دوبار داد بزنیم، نماز از خواب بهتره از همه بیان نماز بخونه، آداب احترام میکنه. بعد میدونی اینا فرمولیزه است، خیلی عجیبه. این خلیفه دوم، این آدم طراحی که داشتی، چرا فرمود امام صادق فرمود تا آخر دنیا تا روز قیامت هر قطره خونی که ریخته بشه اول واسه دوباره می‌ریسن بعد برای خاطر، هر حتی که حیثیتی که بشه، هر زنایی که بشه اول برای دوباره می‌ریسن بعد برای زناکار، هر گناهی که بشه اول برای دوباره می‌ریسن بعد برای دوباره. چرا؟ شما از اون طرف دقیقا ضد این چی داری؟ انذاکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، زیارت جامعه کبیره. میگه هر کار خیلی که باشه اول شما اهل بیت، هر کی هر جای عالم داره ثوابی انجام میده اول واسه اهل بیت می‌نویسن. شما این دو تا مکانیزم، این دو تا مکانیزم یعنی چی؟ یعنی پیغمبر یه مکانیزمی توی این 23 سال طراحی کردن که توی این مکانیزم یه ماشینی تولید شده که این ماشین راه که بیفته هر کی سوارش بشه مقصد میرسه. فهمی فهمون چی میگم؟ این عرض بنده خوب توجه بفرمایید. یه مهندسی پیچیده انجام داده رسول الله که عبودیت اومده تو تار و پود جامعه شکل گرفته. ببینید من بخواد میخوام ساده ترش بکنم براتون. ببینید مثلا حالا خیلی مثال ناقصی، مثلا این کولر که داره کار میکنه، حالا نداره کار میکنه، کار نمیکنه. شما این یه دستگاهیه که اون وسط مثلا میچرخه، اون که به چرخه بعد بغلش هم مثلا آب که بیاد اون پوشالا بریزه، بعد اون پوشالا یه فضای خنکی واسه این ایجاد میکنه، اینا که میچرخه اون باد خنک ایجاد میکنه، از اون فضای خنک میاره بیرون، درسته؟ شما یه مکانیزم طراحی میکنی، دو تا سیم میاری، یه دستگاه کوچیک هم میذاری، یه دونه رو دکمه میذاری واسه اینکه این پمپش روشن بشه، یه دکمه میذاری واسه اینکه موتورش روشن بشه، یه دکمه میذاری موتورش تند بشه، یه مکانیزم طراحی میکنی که اون سیستم پیچیده با کمترین دکمه حرکت کنه. که این اگه ورده شما باید چی کار بکنی؟ باید سه نفر سه گوشه کولر بایستن، یکی از این رو پوشال آب بریزی، یکی از این رو یکی از اون رو، یه نفر از اون وسط نتکونش بده، چقدر کار سخت میشه؟ در که این چی شد؟ مثال، حالا میگم مثال ناقصه. دین تو یه فضای عرشیه، رفتن و رسیدن این خیلی اصلا ناممکنه، اووردن و پیاده کردنش هم سخته. پیغمبر اومده 23 سال زحمت کشته، این دین اومده توی فضای در دسترس قرار گرفته، شده یه دکمه شما بزنی همه چی حله. نماز خوندن چقدر سخته، ولی فضا که فضای آماده میشه، نماز جماعت میاد و فرهنگ عوض میشه، نماز خوندن ساده میشه. حالا مثلا حجاب، شما ببینید کشور اروپایی چون مکانیزم نداره حجاب داشتن خیلی سخته، چون مکانیزمش طراحی نشده، مثلا اینکه یکی از اینا آب بریزه، یکی از اون، یکی از اون تکون بده. دارم فهمم چی میگم؟ چون اولین چیزی که واسه اجرای احکام شما اینجا احتیاج داری چیه؟ فضای جامعه باید فضای ایدئالی باشه. دارم بکنی چی میگم؟ بس روشنه؟ یه وقت شما یه گوشه تک و تنها داری دینداری میکنی، یه وقت خب نمیتونی خودتو جدا بکنی از بقیه مردم، بعد وقتی میای وصل بقیه مردم میشه، یه مکانیزمی به همه شما حاکمه. یه وقت من میخوام فقط نونی که خودم بهم میرسه، پولی که تو جیبم میره اون حلال باشه، بعد میام بیرون میبینم که خب الان این بانک بخوام پول بگیرم، این سیستم بانکداری مشکل داره، بخوام بیام این مغازه پول بگیرم، مثلا فلان چیزو بگیرم، کل سیستم خرید و فروش اینجا مشکل داره، میخوام بازار برم، میخوام گوشت بخرم، میدم سیستم زب اینا مشکل داره. نهایی مکانیزم میخواد، همون پول حلالی که شما تک و تنها تو خونت استفاده بکنم، اون نون حلالی که میخواد بخوری، این هزاران مکانیزم بهش بستگی داره. اینا رو دیگه شما نمیتونی تک و تنها بگیم من دینم شخصی همه اینا رو خودم تک و تنها حل میکنم. این احتیاج به اداره جامعه داره. دارم میفهمم اینه که سیاست عین دیانته، اصلا نمیشه اینا رو اصلا جدا کرد. خیلی حرف مزخرفیه. شما برو دینداری تو خونه انجام بده، سیاست رو ما بسپار. نمیشه، من دینداری میخوام انجام بدم، من احتیاج به آب پاکیزه دارم که میخوام بیام وضو بگیرم. خب این آب بدونم از کجا میاد؟ هزار تا کثافت کاری اصلا معنی نیست. آب مطلق مضاف چیه؟ کوچکترین مسائل احتیاج به مکانیزم داره. دارم میفهمم عرض بنده روشنه؟ جا افتاد یا به خود هم سنگینه؟ حالا پیغمبر اومده تو این 23 سال مکانیزم عمل به دین رو طراحی کرده، همه چی ساده شده. تعبیر پیغمبر خیلی زیباست، فرمود تو خطبه آخر، خطبه قضیه، فرمود هر کاری که شما رو بهش نزدیک میکرد واسه تو بردن، هر کاری که شما رو از جهنم دور میکرد واسه تو بردن، همه چی آماده است، این سفره رو کامل چیدن، فقط باید بشین بخورید. مکانیزم طراحی شده است. حالا دشمن اومد چیکار کرد؟ خلیفه اول و دوم، اول از همه این سفره رو به هم ریختن، ثانیاً مکانیزم طاغوت ایجاد کردن که هر کی بخواد گناه بکنه شرایط پسش آماده است، هر کی بخواد شیطان پرست بشه، معنی واقعیش به این معنی کردم گوشواره بنداز و چه میدونم اف برعکس بگیر و 666 دستش بنداز و چی کن و از این مسخره بازی ها صلیبه برعکس و از اینجور چرت و پرت ها شیطان پرستی به اون معنی نیست. شیطان پرستی معنی قرآنش اینه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین. همینقدر که حرف ولی خدا رو گوش ندی میشه شیطان پرست. مکانیزم جامعه مکانیزمی نباشه که از فیلتر ولی الله رد شده، میشه مکانیزم طاغوت. بعد مکانیزم طاغوت چیه؟ مکانیزم ولایت خاصیتش چیه؟ الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور. کار هی ساده تر میشه. شما با ولی الله وقتی مکانیزم جامعه تار و پود جامعه به دست ولی الله میفته، هی کار ساده تره. اینا بحثای پیچیده داره. شما رشد اقتصادی مملکت ما رو ببینید، سال به سال روند رشد چند برابر داره بالاتر میره. رشد فرهنگی جامعه رو ببینید، سال به سال روند رشد چند برابر بالاتر میره. حالا آقا میگه تورم شد. این نظام ولایی خاصیتش اینه. دارم میفهمم هرچی ولایت بیشتر نفوذ میکنه تو اعماق جامعه، کار سریع‌تر میشه. چرا؟ چون یخه جامعه از ظلمات الی. از اون طرف طاغوت وقتی که میاد میبینی که روند کافر شدن ساده تر میشه، روند مؤمن شدن هی سخت‌تر میشه. والذین کفروا اولیاؤهم، چندین ولی هم دارن، اون وقت یه ولی، الله ولی یا لذینه، اون وقت چندین ولی، چند تا صحاب دارن. یخرجون هم منن نور الی الظلمات، هی سخت‌تر میشه کار، هی کار سخت‌تر میشه، مؤمن بودن بین اینا هی سخت‌تر میشه. شما بدونید این کشور مصر، این که الان مثلا اقدام کردن، اولا بین همه کشور مصر تو این کشور عربی حراوت جداگونه‌ای داره و تنها کشوری هم هست که امید پیروزیش میره به این معنی که حکومت تشکیل بدن، برای کشورها همجور میمونن به معنی حکومت نیست. اگه انشالله قرار باشه بعد از این داستانها مقدمات فرج باشه و اینها، انشالله اینجور باشه، این بیداری اسلامی با موجه که حضرت ولی امر مقام معظم رهبری حفظ الله دادن، فهمدن که قدم بعدی بیداری اسلامی تو قلب اروپاست. چند پیش فهمدن اما این بیداری نقطه بعدیش تو قلب اروپاست. اروپا که از این به بعد دیگه شما به جای اینکه اخبار تونس و مصر و بحرین و اینا رو پیگیری بکنید، بعد اخبار فرانسه و ایتالیا و اینا رو پیگیری بشید. همین روند اونجا ایشون فهمید چند سال فهمیده. این روند که اونجا میره انشالله با این ضربه خودش که میخواد نظام عوض بشه. ببینید چندین سال اینجور اعتراضات بود، هنوز که هنوز هست. مثلا برلوسکونی آدم فاسدی و برش داره، خب چیکار کنیم؟ ما یکی دیگه بیاریم واسه نظام طاغوت بشه حرفی نیست، اشکال نداره. آدم فقط مالمون رو نخوره، اینجور آبرومون رو نبره، سارکوزی آدم دائم الخمریه، مثلا میاد پشت میکروفون وای میسه آروغ میزنه از بس عرق خورده قبلش، بعضی وقت روپا بند نیست، بعد با یه فاحشه هم رفته ازدواج کرد و اون زن کثیف و فلان و اینا حیثیت بین المللی ما رو لکه‌دار میکنه. خب الان مثلا یکی دیگه بیاریم که حیثیت بین المللیتون لکه‌دار نکنه، اشکال نداره؟ نه اشکال نداره. اعتراضات تو الان اینجوری بوده، یعنی آدم چون ببین در مورد جنگ هم که اینا مثلا حرف میزنن، نووار مثلا میزنن، دستشون میگیرن، حرفشون چیه؟ میگه چرا پولای ما رو دارین اونجا تو عراق خرج میکنید؟ چرا مالیاتی که از ما میگیرین تو افغانستان خرج میکنید؟ شما آدم میکشن مشکل نداره؟ نه آدم میخوان بکشن بکشن، ولی خیلی از پولای ما خرج نکنن. این چی میگه؟ حرف تا امروز اروپا این بوده. بیداری اسلامی که تا اونجا بره چی میشه حرفشون؟ میگه اصلا ما نظام طاغوت نمیخواد. اینا خیلی حرفه. اینا اول اینا که دارم خدمتتون عرض میکنم شاید خلاصه از شاید 100 تا 200 سخنرانی خود بنده بود که خدمتتون گفتم. اینا یعنی ما شاید 100 جلسه 200 جلسه باز کردیم اینا رو. اینا تک تک باید باز بشه. طاغوت حتی اگه شیک و پیک هم بشه، حتی عدالت هم اجرا بکنه باز طاغوته. اینا خیلی حرف میشه. حالا امشب نمیدونم. خلاصه بحثمون رفت داره دیگه، چون فاطمه زهرا با همینا مشکل داره. اینا میگن آقا ما که اومدیم نماز رو اجرا کنیم، فاطمه مشکل با ما چیه؟ ما که همونه که پیغمبر گفته اجرا میکنیم، ما که اومدیم حج رو احیا کنیم، ما اومدیم مردم علاقه بیاریم سراغ حج، ما اومدیم مردم علاقه مسلمون کنیم. ما عمر این کار نکرد. ما ایرانی ها به واسطه جنگ عمر با ماها بود که حالا البته توش انقلاب تاریخی خیلی هست، ولی بالاخره وقتی که ایران فعلی ما جزء بدنه امت اسلامی اون دوران شد با همون جنگ عمر بود. خب آقا اون که بالاخره هدف انجام شد، پس چرا فاطمه زهرا این همه داد زد بابت این کار؟ این آقا خدمات انجام داد ولی بهش میگن طاغوت؟ شما میدونین خود مثلا اهل سنت اینا خلفا رو مدن راشدین و غیر راشدین کردن، یعنی بعضیشون از بس گند زدن اینا روشون نمیشه بگن خلیفه پیغمبرم مثل یزید. تازه همونش هم ایشون ماسپالی میکنن و میگن احتمالا آخر عمرش توبه کرده. یکی از علما خیلی لعن میکرد یزید و بعدش میگفتن بابا انقدر پوشش نده شد آخر عمر توبه کرده. بعد این بزرگوار حرف قشنگ زد و میگفتش که خیلی خوب اشکال نداره، این امام حسین کش توبه کرد قبول شد، منم بهش فحش میدم توبه میکنم خدا ببخشه. خدایی که توبه قاتل امام حسین ببخشه توبه من نمیخواد ببخشه؟ من ببخشه دیگه خدا فحشمونو میدیم ما. خلاصه اینا حرفشون بود، میگفتن خلیفه پیغمبره ولی چون گند زیاد زده این خلیفه غیر راشدینه، اون یکی خلفای راشدینه، معنی دستبندی که راشد و غیر راشد. مکانیزمی که فاطمه زهرا معرفی میکنه اینه، راشد باشه و غیر راشد طاغوته چون ولی الله نیست. حرفو گرفتین چی شد؟ ما یک کسی داریم به اسم عمر بن عبدالعزیز، ما رو دوران امام باقر علیه السلامه، یکی از خلفای بنی امیه است. خدماتی انجام داده این عمر بن عبدالعزیز. یک کوچکترین خدماتش برگردوندن فدک به اهل بیت. اون موقع دوران امام باقر علیه السلام فدک رو برمیگردونده امام باقر علیه السلام. آدمیه که از جهت اعتقادی شیعه است، با تعالیم اهل بیت بزرگ شده. تو چه بدنه چه دولتی داره کار میکنه؟ دولت بنی امیه. خب دولت بنی امیه بعد از خدماتش 70 سال رو منبرا سخنرانی رسمی بعد با لعن و امیرالمومنین شروع میشد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم لعن سلام. این اگه کسی اینجور سخنرانی نمیکنه میابردنش از بالا منبر پایین. خطبه نماز جمعه کسی اینجور نمیخونه میابردنش پایین. بخشنامه حکومتی این بوده سخنرانی بعد با لعن و امیرالمومنین شروع بشه. عمر بن عبدالعزیز اومده این لعن رو برداشته. این خدماتش. آقا چقدر خدمت کرد فدک و برداشت. من بعدش گفتم خیلی خدمات انجام داد. خب این همه خدمت کرد، آقا آدم خوبیه دیگه. امام صادق امام باقر هم چی فهمیدن؟ فهمیدن تو از طاغوت‌های نجیب هستی. طاغوت نجیبی هستی. جهنمی ولی آدم با کلاسی هست. و فهمیدن تو هم از میوه های شجره ملعونه ای. میدونی تو سوره اصلاح در مورد بنی امیه تعبیر به شجره ملعونه شده. و شجره ملعونه فی القرآن، این درختی که هر چی میوه میده پسته. امام باقر به عمر بن عبدالعزیز با این همه خدمات فهمیدن تو هم همون شجره ای. میوه هم یه خورده رنگش فرق میکنه. این طاغوت به این معنی است. این طاغوت خاصیت طاغوت چیه؟ مکانیزم عوض کرد. واسه همین هر چی گناه میشه تا آخر قیامت اول حسین هم میفته، چون مکانیزم اینا رو انداختن. بعد تعبیری که امیرالمومنین دارن چی؟ من این روایت واقعا کجا باید اینا رو با هم بخونیم؟ حضرت فرمود که اگر خلیفه دوم حاکم نمیشد، هیچ جوانی تا روز قیامت مرتکب به گناه های جنسی نمیشد. نیازی پیدا نمیکرد. مکانیزمی که ولایت ایجاد میکنه، ازدواج توش سهل و رسوله، راحت هم میتونه ازدواج کنه. بعد حضرت فرمودن این خلیفه دوم نمیومد تا قیامت فقیر پیدا نمیشد. نیازی نیست کسی گرسنه باشه. چرا وقتی امام زمان میاد کسی گرسنه نیست؟ چون مکانیزم ولایت اجرا میشه، همه چی ساده میشه، رشد اقتصادی ساده میشه. بعد کار کم محصول زیاد. اینا یه فلشبکی بزنید به دوران امام زمان. دوران امام زمان همون دورانیه که امیرالمومنین اگه میومدن همین میشد، مکانیزم طاغوت رو برداشت. بعضی باورشون نمیشه این حرفا رو میزنن. اصلا قرار نبوده غیبتی باشه، قرار نبوده غیبت باشه، قرار بوده همون جامعه که امام زمان بیارن همین بعد از رحلت رسول الله امیرالمومنین همین جامعه رو اجرا کنن، همین داشته باشن. اولی دومی نذاشتن، دست به دست چرخید، هی طاغوت قوی تر شد. ولی الله رو بردن برسه غیبت. انقدر باید زجه بزنی از خودت، آمادگی نشون بدی که این مکانیزم رو برای خودت آماده کردی. بعد اون موقع میارن همونی که قرار بود بعد از رحلت رسول الله اجرا بکنن، بعد از هزاران سال همون میخوام بیارن برام. عجیب نیست؟ بعد کی داره اینو برام میزنه؟ خلفای اول و دوم. بعد فاطمه زهرا داره میبینه، این داد فاطمه اینجا در میاد. شما ببینید مثلا حکومت امام زمان دو نفر دارن ورم میداره، داد نمیزنه. بعد داره میبینی آقا این بیاد چی میشه، اونا بیان چی میشه. این داد فاطمه تبلور خطبه فدک، این خطبه فدک همینه. حالا توش بحث مفصلی، من میخواستم واردش بشم، بعضی از جملاتش رو بخونم دیگه وقتمونم گذشت. یه بحث حال مختصری تقریبا شد از اینکه چه فضایی پیدا کرده جامعه، فاطمه تو چه فضایی داد میزنه، جامعه چی شد، سقیفه چی کار کرد. اینا که من دارم عرض میکنم دوستان حتما بحث تاریخ خود خوندن دیگه، داستان سقیفه چیه، خلیفه اول دوم کیه، اینا دیگه چیزایی که نرخ شاه عباسیه، بچه شیعه اگه بلد نباشه من در شیعه بودن شک میکنم، برسه چه برسه به عدالت و این حرفا. من قبول ندارم کسی که نمیدونه سقیفه چیه، امیرالمومنین مثلا چه فضایی بوده، خلیفه اول دوم کی بودن، چی کار کردن، این اصلا شک در مسلمان بودنشه. چه مسلمانی؟ داستان حدیث سوزی من سوال میکنم از بچه از بوله، میگم داستان حدیث سوزی شمیه، حدیث سوزی چیه؟ مسلمانی؟ داستان حدیث سوزی؟ خلیفه اول دوم فراخوان دادن هر کی حدیث از پیغمبر داره بیاد تحویل ما بده، میخوایم اینو چاپ کنیم. همه بودن تحویل دادن، چی کار کردن؟ همه بودن رو تیش دادن. میدونین اونا پدر خانمای پیغمبر بودن دیگه، هم خلیفه اول هم خلیفه دوم، دختراشون همسرای پیغمبر بودن. عایشه میگه پدر من شب تا سحر هی گونی گونی حدیث میآورد میریخت تو تنور، میگفت اینا چیزایی که مردم از پیغمبر یادش کرده. خلیفه دوم تو دوران حیات پیغمبر میومد تو مسجد، دید مردم نشستن دارن میرسن، پیغمبر امر فرموده بود، امر پیغمبر بود هر چی میگن باید یادداشت کنن. بعد میگم بعد بغل اون یکی میشه تو کوچه یادداشت میکنه، رو امر پیغمبر گفت یه بار دیگه ببینم یادداشت کنه کلتو میشکنه، حق نداره یادداشت کنه. این مکانیزم اینه، اینو میگیره بعد تزریق میکنه. این بگیری چی دارم میگم، میگه این سفره رو اول جمع میکنه بعد طعام خودشو میذاره، طعام خودشو میذاره. بعد اونی که خوردی که دیگه نمیدونی، آقا یه میگه که یه حب انداختیم بالا دیگه تموم شد دیگه. غیر از اینه نظام طاغوت خاصیتش اینه. شما الان نگاه کنید نظام طاغوت رو، بخوایم واقعا الان فضای طاغوت رو ببینیم خیلی شفافه. یعنی این روند کار خلفای اول دوم همینی که الان داریم تو اروپا میبینیم. اومد چی کار کرد؟ عقد موقت حرام، لواط جایز. آقا
دعوا مرد با مرد
جایز.
حالا عقد موقت کسی این کار انجام بده؟
تازیانه بخوره.
حالا اون کار نه هیچ. اینا همونی که فاطمه زهرا داشت داد میزنه. این چی میگن؟ اینا خسرای فاطمه است. این آدم اومده شده خلیفه مسلمین؟ یعنی ترس که حکومت امام زمان آماده است همه چی که همین امروز حضرت ولیعصر میان حاکم بشن. یکی میاد جای امام زمان میشه بعد همون مردم حاکم میشه با این ویژگی که دارم بهتون میگم. این چی میگم؟ واقعا آدم دادش متازه ما زوایای داستانی که دقیق خبر نداریم که از تاریخ خوندیم. فاطمه زهرا آمار همش رو داره. خب چی میشه انتهای کار؟ این میشه وضعیت الان مملکت ما. مملکت ما نه، کل دنیا. جذابترین مسئله روز دنیا سیکس. عجب. جذابترین مسئله روز دنیا یعنی چی؟ این یعنی چی؟ مثلا من یه جمله به شما بگم، فقط اینو خداییش یه لحظه تصور کن چقدر خنده داره. یه روز مثلا فرض کن یه روزی آقا تو تاریخ میاد مردم دنیا بعد این جذابترین مسئله روزشون آب خوردنه. آب خوردن. بعد اینا مثلا 500 تا شبکه ماهواره‌ای فقط میشه مثلا یه لیوان آب این شکلی مثلا با یه لیوان آب این شکلی چقدر خنده داره. آب خوردن مردم میشه فقط آب خوردن نگاه میکنن. این دقیقا همونه مسئله جنسی. این همین این جذابترین مسئله روز دنیا. گرفتی چی میگم دیگه؟ روشن شد؟ مسئله ابتدایی یعنی حیوان ها این غریزه شون رو همینجور تو خیابون ارضا میکنه. آدم این همه داستان این همه جذابیت کی درست کرده اینا رو؟ نظام داوود. نظام ولایی که این مشکلات رو نداره که همه یه ذهن ها و فکر ها و جوک ها و اسمس ها و شوخی ها و همینه همه زندگی ها. صبح تا شب نشسته فکر کنه یه جوک جدیدی تو اون زمینه بسازه. جذابیتشون دور هم بشینه. رفقه شسته میگو شما تو جمعه خصوصیتون چه حرف میزنیم؟ میگو همونه که تو میگیم. میگو عجب شکر شما بیهیاییم. خیلی شما بیهیاییم. همینه دیگه همه جا همینه. دوره هم میشه حرفای جذاب همین هست. اینقدر جذابیت داره این مسئله. مثل اینکه مثلا میگه آقا مثلا ناهار یه روزی میاد مردم از بس ناهار ندارن بخورن تلویزیون میشن نه قرمه سبزی با 20 تا جوون نشستن خوشون میزنن قرمه سبزی نگاه میکنن. آقا قرمه سبزی بزنید. مسئله جنسی از اینا هم راحت تره ها. اینو به شما بگم ساده ترین کار تو دین ما ازدواجه. اینو بدون خدا شاهده اونقدری که ازدواج راحته خرید و فروش شما نون میخوای بخری اینقدر راحت نیست. شما ما نون اگه بخوایم بخریم چندین حکم داره. بعد تازه عقد باید خونده بشه جواب باید گرفته بشه کلی الان رعایت نمیشه و اینا اصلش نه دیگه. شما باید بگی که اشتری تو و طرف هم مثلا میگه بیع تو یه نون میخوای بخری و بگی بیع تو هادل خوب و هادل مال مثلا. بعد مالت هم باید مشخص بشه مثلا 50 تومن 100 تومن بعد بله عربی هم باشه. حالا الان که ما بنوم داریم به قول طلبا بهش میگن معاتات دست به دست میشه. حالا بحث مفصلی واردش نشیم بعد ببین حوزه 10 تا 12 سالی درس بخونیم بحث روشن بشه. خلاصه این چون نون میخوای بخری نه همه رو باید بگی. ازدواج چیه؟ زن برمیگرد میگه آقا زبش تو کله نفسی اون یکم میخوام که تام شده مهریه هم مشخص کردن و همین ساده بسه نون خریدن. انقدر مسئله ساده گرفتن. شما ازدواج از زهرا ببینید کم جوری خواستگاری تا ازدواج چی ساده بود. این دقیقاً شما فکر ما الان میگیم که اونا خاص بودن. آخه دیوانه یعنی چی اونا خاص بودن؟ مکانیزم ولایی یعنی همه همین مدلی ازدواج میکنن. چی شده اونا خاص شدن؟ اونا تو مکانیزم ولایی بودن بقیه ما از مکانیزم ولایی بیرون افتادیم. اینجوری که اونا خاص شدن. این چی میگه؟ اونا بچه اینجوری زن میدادن. اینجور ازدواج میکردن. محرم مثلا دوستان گفتن اونم یادشون هست یا نه، وقتی که حسن ابن حسن، حسن مصنع فرزند امام حسن مجتبی است، برادرزاده سید الشهدا، میاد خواستگاری میکنه از امام حسین، دختر حضرت بود. بعد خیلی جالبه، حضرت میگن که خب حسن جان کدوم یکی از دخترای منو میخوای؟ میگه آقا هر کدوم خودت میگی، دو تا دختره. بعد اون فهمن که این دخترم فاطمه، این دخترم سکینه، حالات عرفانی خاصی داره، این به دردتو نمیخوره. این یکی دخترم این شبیه‌تره به مادرم فاطمه زهرا، موافقی؟ میگه بله آقا جان. میگن دختر دختر، میگن تو هم موافقی؟ میگه بله. حضرت عقد میکنن، دست دست هم تموم شد. حالا الان 6 سال فقط تو دانشگاه هم دیگه دیدن اینا، از اون موقع داشتن فکر میکنن به درد هم میخورن یا نه. بعد یه مورد ما داشتیم، بعد 4 سال که اینا با هم بودن میگفت من 4 سال فکرم به درد ما نمیخوره. تو فرض کن 4 سال با چه حالی خوابیده این مثلا شب آفا، چه حالی روز از ما پا شده، تو خیابون میرفته میومده اسمس میزده، این 4 سال جزی بعد آقا من یه سال درده این نمیخوره. این نظام تاوت تازه من وضعیت من دیگه از ما درسته، این وضعیت من دیگه از ما که خوبه، اون بر که گود بای پارتی میگیرن تمام شده، تو پارتی هم دیگر دیدن هم دست و دست هم و بعد میرن و بچه دارم شدن و بعد هر دو طرف میرن بچه هم وزد میمونه. بعد بچه هم پرسید ننه که میگه نمیدونم معرفی نکردم ماما، شیش ماه بودیم ننه بابام اصلا جدا شدن. بگم بابات که میمونه میگن فلانی قصه محله مثل که اون یکی نمیدونم پیش که به ما نگفته. وضعیت امروز ماست. خانواده اصلا یعنی چی؟ ببخشید خانواده میشه خود توضیح خانواده یعنی چی؟ مهر مادری، ببخشید مهر مادری یعنی چی؟ مثلا اقتدار پدر چی؟ یعنی چی مثلا؟ پدر یعنی چی؟ ببخشید من مادرم رقیق زیاد داره نمیدونم اینا، مثلا به اون اولی میگن پدر، به دومی میگن پدر، نمیدونم محله ما اینجوری میشه پدر زیاد پیدا میشه. این چی میگن؟ این نظام طاغوت این در از توش در میاد. از قدیر خون چی در میاد؟ این ازدواج. از سلیفه چی در میاد؟ اون زندگی. اینا آثارش ها. همه ما امروز تحت تأثیریم. این جمله رو بگم تمام. همه ما، همه مردم کره زمین امروز تحت تأثیر آثار منفی داستان سلیفه هست. همه مردم کره زمین. یک نفر استثنا نداره. یک نفر استثنا نداره. همه مردم کره زمین امروز تحت، من جمله رو 100 بار میگم، اینو بزنید به در دیوار همه جا بزنید، این روزه فاطمی ما یعنی این، سخنرانی فاطمی یعنی اینا، اینا برای شما صحبت میکنه. فاطمی زهرا سر چی؟ مثلا سر فدک اصلا خنده دار نیست، دختر رسول الله جون خودش رو خطر انداخته کنه یه باغ پس بگیره، باغ بهونه است میگه اینا رو رسوا کنه. باغ داستان روشنیه، مردم همه میفهمن تمام باغ کی صحبت میشه، همه میفهمن مثلا باغ کشته بس، یعنی مثلا چی دیگه؟ خلاصه اون ولایت الهی رو اومدن کردن این خلافت، خلافت که دست خودش می دست به دست می جنب. خیلی مطلب هست، حالا حرف زیاده این زمینه، صدها جلسه بعد سمینارها، کنفرانس‌ها، همایش‌ها گرفته بشه، ساعت بحث بشه، واقعا داستان سلیفه چه ضربه ای زد به امت اسلام؟ صرف روزه خوندن کوچه و در و دیوار و اینا خوبه، عشقش اینا، ولی معلوم نمیشه داستان فاطمه زهرا چیه. من شما بگم پیچیده ترین، این واجرم داشته بشه، پیچیده ترین فتنه طول تاریخ دنیا داستان سلیفه است. هیچ پیغمبری با یه همچین فتنه درگیر نبود. پیغمبر اکرم هم با این فتنه مثل این فتنه درگیر نبود. هیچ امام معصومی هم با این فتنه درگیر نبود. فتنه سقیفه پیچیده ترین فتنه روی کره زمینه از وقتی که خدا این عالم آفرید تا آخر. واسه همین مصیبت چند بالاترین مصیبت روی کره زمینه. امام صادق علیه السلام فرمودند پیش ما مصیبت کربلا سخت‌ترین مصیبت بعد از داستان فاطمه زهرا. نه فهمیده بشه ساعت ها من شاید یکی از اسرار این که دو تا فاطمیه داریم همینه، بیشتر در طول سال بتونیم در موردش صحبت بکنیم. بقیه شهادت ها معمولا مشخصه دیگه، یه تاریخ اصلا تاریخ مشخصی نداریم، حتی احتمال هم نمیشه داریم. بلکه ما سه تا بلکه چهار تا قول داریم در مورد شهادت از زهرا. یه قول 25 روز داریم، یه قول 45 روز داریم، یه قول 75 روز داریم، یه قول 95 روز. بعضی که خیلی مقرضن هر چهار تا میگن، بعضی چهار تا فاطمی میگن در طول سال. بعضی علما مسجد های بهشت هم اینجور بود، حالا اونا سه تا فاطمی میگرفتن، روز 45 روز 75 روز 95 شد. بعضی باز چهار تا فاطمی میگرفتن، بعضی فاطمی هم شمسی میگرفتن هم قمری. میدونین تاریخ ما مثلا 16 مهر تاریخ شمسی عاشوراست. بعضی بزرگان مقیدن 16 مهر مراسم میگیرن، مثلا علامه حسن داماریشون هر سال 16 مهر مراسم میگیره عاشورا به تاریخ شمسی. اول نوروز ما عید قدیر به تاریخ شمسیه. اینا به جا میفته دیگه. آقا شما میخواید عید بگیرید، خیلی خوب، عید قدیر به تاریخ شمسی اول فروردین، همینو بگید، اینو بگید. شمسی که دیگه عقب طولو نداره، قمری عقب طولو میشه. یعنی اون تاریخی که اتفاق افتاده یه روز شمسی توش بوده، مثلا نهده ما 13 محرم بود، درسته؟ نهده ثابت میمونه، 13 محرم میچرخه، درسته؟ خلاصه اینا وقتایی که باید بشیم هی باز بکنیم با هم داستانه فاطمه زهرا. این فتنه خیلی فتنه پیچیده ایه. من یه جمله فقط به شما بگم، ببینید شما همه آدم های پس دوران تاریخ رو بذارید تک تک معرفی کنید، توی جمعی بچینید، بعد بخواییم بگیم زیرکترین اینها، پسترین اینها، خبیسترین اینها، رزترین اینها، بیخودترین اینها کیه؟ باید بشین بررسی کنیم دیگه، درسته؟ حالا از این طرف همه خوبان روی کره زمین یه طرف بذار، بهترین اینها، خوبترین اینها کیه؟ پیغمبر اکرم امیرالمومنین. روی همین قاعده هم میشه فهمید که اون طرف بدترین آدم کی میشه؟ دشمن این دوتا، درسته؟ این خودش یه فرم روایت داره، وقتی که ابلیس سجده نکرد بگش به خدا گفت خدایا تو مخلوقاتت که تا قیامت میان از من پسترم کسی هست یا نه؟ میخوام ببینم تو که ما اینجور بیرون کردیم، میخوام از من بدترم کسی هست درگاه تو؟ بعد ندا اومد که این روایت مال کجاست؟ این خیلی قشنگیه. قمبر میگه که قمبر که غلام امیرالمومنین، میگه تو بیابون با امیرالمومنین میرفته، میگه وقتی یه هیولایی از دور ظاهر شد من تا دیدم قش کردم. بعد به هوش که اومدم امیرالمومنین من فهمیدم قمبر میدونی کی بود؟ گفتم نه آقا جان. گفتم اون ابلیس. میدونی چی بود؟ گفتم نه آقا جان. گفتم من که این دیوایتی دارم واسه میگم نه آقا، که وقتی من از درگاه خدا بیرون کردم پرسیدم که بدترین موجود روی کره زمین کیه؟ ندا اومد که ملائکه ببریدش. گفت درهای جهنم برون تک تک باز میشد، هر دری که باز میشد پایین تر میرفتم دلهوره شدید ترس استراب دیگه میخواستم بمیرم. میگفت تک تک درها باز کردم تو اون فضای روحی بد با اون حالت ناجور رفتم تای تای جهنم، دو نفر به قول و زنجیر کردم. دمیت به حال رحم باره پرسیدم اینا کی هم؟ ندا اومد هما ظالما علی ابن ابی طالب. این همون دو تا هم که بعدی فرمی جالب دور میکنن کیا؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، فاطله حضرت زهرا. این فتنه که حالا اینا طراحی میکنن چه فتنه میشه؟ فتنه های فرعون دیدی دیگه، قرآن تک تک گفته فتنه های فرعون پیش فتنه های اولی دومی لای میندازه. حالا فتنه های قرآن شما ببینید، مثلا در مورد فرعون که صحبت میکنه چیا میگه؟ این بیچاره کرد مردم رو، یذبحون ابناءهم یسومونکم سوء العذاب. عجب تعبیریه در مورد فرعون. اینه چی میگه؟ میگه یسومونکم سوء العذاب. یسومونکم یعنی چی؟ ما دو نوع گوسفند داریم، یه گوسفند مألوفه داریم، یه گوسفند صائمه. گوسفند مألوفه اونیه که شما خودت بهش علف میدی، تحلیله داری میاد جلوش علف میندازی میکنه. گوسفند صائم اینی که میبری چراگاه خودش میره میچره، هر چیزی دلش بخواد میچره. یسومونکم سوء العذاب یعنی شما رو عذاب چر کرده بود، تو یه بیابونی پر عذاب انداخته بودی، هر چی می‌خواستی بخوری عذاب. یعنی چی شد؟ یسومونکم سوء العذاب. تازه اونم نه عذاب خالی، سوء العذاب، بدترین عذابا رو ریختن تو یه بیابون، شما رو ول کردن، هر چی میچریدی بدترین عذابا بود. این فتنه فرعون پیش فتنه اولی دومی کم میاره. عمق کار رو احساس میکنی چیه؟ بعد رفت تو باطنش. مثلا این آسیه قابل مقایسه اسم فاطمه زهرا. آسیه شهیده به دست فرعونه، فاطمه زهرا شهیده به دست خلیفه دومه. حسابشو بکن. بعد آسیه رو بخوان بکشن چند درصد ظلم بهش میکنن؟ متناسب با پستی خودش ظلم میکنه دیگه. مثلا آدمی که 70 درصد پسته 70 درصد ظلم میکنه، اونی که 100 درصد پسته 100 درصد ظلم میکنه. این همین فرموله این که اونه یه سر سوزن مصیبت فاطمه زهرا رو بفرمه. تو عمقش که بری میمیری به خدا قسم، نمیشه فهمید روزه فاطمه زهرا چیه. یکی مثل امیرالمومنین اینجا کم آورده تو اون روزه، علی کم آورده تو روزه فاطمه، شوخی نیست. میفهمی یعنی چی؟ علی در خیبر رو کنده یه تنه، دری که 40 نفر با هم دیگه تکونش میدادن. بعد راوی میگه فاصله خونه از مسجد، میخواست بیاد خونه مسجد که بغل خونه چسبیده، وقتی خبر دادن حال فاطمه بد شده چندین بار امیرالمومنین خوب بزنه. بعد مثل دیشب وقتی که فاطمه زهرا رو دفن میکنه چی میگه؟ میگه و اما لیلی فسرد و اما حزنی فمسحت. دیگه همه روزای علی شب شد، دیگه غم علی عالمگیر شد، هیچکی نمیفهمد چی بشه. بعد اونجا میگه خدایا علی دیگه کم آفد و قل انصفی انصفیت کسن، دیگه من نمیکشم. خدای من علی میگه یه تنه هر چی مصیبت پای رکاب پیغمبر بوده علی کشیده. میگه خدایا این مصیبت این فتنه این داغ دیگه من علی من دیگه نمیکشم. آه شوخی نیست. مفهوم میکنه علی تو فضای احساسی قرار گرفته داره اینجور میده. به خدا قسم اینجور نیست، به خدا قسم اینجور نیست. اصلا به خاطر این نیست که علی احساساتی شده همسرش رو از دست داده. پیچیده ترین ظلم تاریخ رو دیده. اونم چه علی؟ علی که کوچکترین ظلم رو طاقت نداده ببینه. فرمود اگه 7 اقلیم عالم رو به هم بدن یه دونه رو از دهن موچه با ظلم در بیارن این کار رو نمی کنن. یعنی چه؟ یعنی کوچکترین حد ظلم رو طاقت ندارن. حالا بزرگترین ظلم عالم رو دارن جلوی چشم علی می دارن. بزرگترین ظلم عالم رو دارن چشم علی می دارن. آخه داستان فقط داستان تازیانه نیست، داستان فقط داستان سیدی نیست. ما به خدا قسم نمیتونیم، ما فقط ما اوج درکمون از روزه فاطمه همین سیدی و تازیانه است. بالاتر از اون اصلا راه نداریم بفهمیم. یک کسی مثل حجت ابن الحسن میفهمه، یک کسی مثل امیرالمومنین میفهمه، مثل سید الشهدا میفهمه. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم روزه فاطمه یعنی چی. واسه همین از کوچه و در و دیوار و اینا میگیم، چون ما بیش از این روزه راه نداریم که بفهمیم. اوج فهم ما از مصیبت فاطمه همینه. اینا هم کمترین حد مصیبت فاطمه هست. اینا پیش مصیبت فاطمه چیزی نیست. کمترین مصیبت فاطمه هست اینا که ما طاقت شنیدنش رو نداریم. آن شوخی یه زن و دولان همسر با تازیانه چند تا مرد غریبه بلو چشم مردا توی کوچه چی میفهمه اینه یعنی چی؟ دختر پیغمبر، امت همون پیغمبر به خاطر پیروی از پیغمبرشون اومدن دختر پیغمبر در این کار باش میکنه. همون پیغمبر هنوز یه هفته نشده پیغمبرشون هم از دنیا رفته. چی میفهمه اینه از این باید خدای چی میزنه امام زمان؟ آقا ما چی میبینه از یه برای خاطر میزنه؟ نمیدونم، من میترسم دعا کنم خدای یه وقتی دعا میکنم مثلا خدا مصیبت عاشورا رو یه خورده ما بفهمونه، ولی مصیبت فاطمه رو هیچ وقت دعا نکردم. نمیکشیم بخوای بفهمیم مصیبت فاطمه زهرا. اصلا خدا به کسی هم نمیفهمونه. روزی عاشورا رو به خیلی هم میفهمونه. مثلا ما حسینی زیاد داریم ولی فاطمی کم داریم. یکی مثلا شیخ جعفر شوشتری ظهر عاشورا رو بهش نشون میدن میشه روزه خون، ولی هیچ کی نداری. من نشینم بگه کوچه رو بهم نشون بده، کوچه رو بهم نشون بده، روزه فاطمه رو بهم نشون بده. یه اهل دلی میگفت یه شب تو هیئت خیلی دلم سوخته بود، از دست سلمان ناراحت بودم، سلمان آخه تو بودی اونجا، تو بودی فاطمه رو میزدن، تو آخه چی کاره بودی اونجا؟ یه خیلی ناراحت بودم از دست سلمان، با عصبانیت اومدم خونه خوابیدم، شب تو خواب سلمان رو دیدم، بودم سلمان خیلی از دست دل کنم، گفت هیچی ندید، تو نمیدونی کوچه چه خبر، هیچی از ما علی رو، علی ازش کار بر نمیومد، ما میخواستیم کاری بکنیم، تو نمیدونی کوچه چه خبر، هیچی ندید، نمیتونم بهت بگم، نمیفهمی کوچه چه خبر، نمیفهمی کوچه چه خبر. الله اکبر، الله اکبر. روزه فاطمه رو خدا شاهده، فاطمه که میان خستم اینه روزه از کجا بخونم، چی بخونم؟ محرم شباش مشخصه، شب اول از کجا، شب دوم از کجا، شب هفتم از کجا، شب هشتم از کجا. روزه فاطمه رو آدم میمونه، از در و دیوار بگیرن، از کوچه بگیرن، از محسن بگیرن، از کدوم رو بگیرن؟ از وضعیت مادر تو بستر بگیرن. نمیدونم، من که هنوز دارم سخنرانی رو ادامه میدم، هنوز موندم بزرگیم که این آخر سخنرانی ما کدوم روزه میبرن. یه اخوه یکی از این دوستان دانشون تو پزشکی وارده، این با من یه حرف علمی بهتون بزنم، خود روزش رو بخونم، من دیگه روزش رو بخونم، این روزه رو خدا شده میترسم، من فقط هر وقت میخوام روزه رو بخونم همین نقل قول دوستمون رو میگم. وقت با هم نشستم صحبت میکردیم تمول شکستگی استخوان، بعد این دوستان رو خب میدونید کدوم استخوان شکستگیش از همه سختره، اصلا خوب نمیشه، اصلا بحث روزه نبود، داشتون صحبت میکرد. گفتم نه، من گفتم استخون کت کردم، گفت نه، الله او استخون پهلوه. گفتم چرا؟ گفت استخون وقتی میخواد جوش بخوره باید ثابت بمونه، استخون رو گشت میگیرن ثابت بمونه جوش بخوره، استخون پهلو چون هی نفس میکشی تکون میکنه، با هر نفس دردش تازه میشه. میکشه استخون ترک جدید برمیده. بعد کار که بیشتر پیش میره با هر نفس خون میزنه دیگه. فقط میتونم بگم وای مادر، همین هم یه چیزی میدونه، چیزی میشنه، چی میشنه، چی استخون پهلو بشکنه، خونم چه شکستن یه زن باردو با یه ذره هم بچه رو از دست بده هم پهلوش بشکنه. چی بوده این ضربه؟ چی جور زدن؟ من نمیدونم هم بچه بیوکده، هم تحبیل بشکنه، استخوها بشکنه، من دوزار رو نمیتونم باز کنم، میدونم که هم طاقت نداری. آخه بچه رفته بخواد سخت بشه با استخون شکستگی سخت بشه، درد سختش خدا میدونه چی رو میشه. خدا یه روزه های فاطمه رو به من نفهمم، خدا قسم بزن رو دار کنم، میمیری، زود میمیری، زود پیر میشه. بعضی جواب دیدم میگن امام حسن علیه السلام خیلی زود پیر شده، بچه های علی حسن از همه زودتر پیر شده. آخه بریم مدینه پیش بچه هایی که بیرون مادر از دست دادن، امشب اولین شب بیمادری شده، رفتی خونه که شازه از دست دستیم، اولین شبی که از این عزیز رو دامشم خیلی سخت، هر گوشه خونه رو نگاه میکنم احساس میکنم این عزیز الان اونجا نشسته، آشپز خونه رو نگاه میکنم، گوش رو احساس کنم، تو خونه، تو حیاط، تو کوچه، هر جا میدونم. بریم خونه علی امشب. اصلا این خونه از تو کوچه وارد میشه، بوی فاطمه میاد. از مسجد که میخوای وارد باشی، یاد شیرانه های فاطمه میافتی. داد زدم الان موامو پریشون میکنه. اگه دستای علی رو باز نکنی نمیگیم بهتون بکنم. همش خاطر هست مدینه. من نمیدونم امام حسن و حسین چجور زندگی کرده تا مدینه. من میان تو کوچه هنوز صدای زر و سیدی میام. هنوز صدای تازمیانه میام. میره دم این در دیگه در رو که نگو. در این سوخته. میخه در هر کدومش یه روزه از هر کدوم رو میده. الله اکبر. ولی یه روزه ای هست جدای از همه روزه ها که بچه های فاطمه دیدن، یه روزه رو فقط امام حسن دیدن. حسن دعا خواستانه میشته. الله دستور داد امیر المؤمنین بچه ها آستین به دهان بگیرید، آروم آروم گریه کنید، کسی از مردم شهر از گریه هاتون خبر نشه. همه آروم آروم با آستین به دهان گرفته. نمیدونم تا حالا اینجور گریه کردی یا نه، نفس آدم بر میاد تو گریه، سرخ میشه دیگه، عشق آدم نمیاد. وقتی هم عشقت نمیاد، هرچی قمه میاد تو دل، خیلی حال سختیه وقتی آستین به دهن بگیری گریه کنی. آستین به دهن گرفتم، همه گریه میکنن، یه وقت دیدن ما حسن آستین را حاکم شروع کرد شیبر زدن، زج زدن، بلند بلند گریه کردن، جیغ میکشه، داد میزنه. معلومه یه چیز جدید یادش اومده، اینجور داره داد میزنه. بچه شو بغل کرد امیر المؤمنین، پسرم عزیزم حسنم، بابا جان، مگه قرار نبود هست گریه کنی؟ تو بچه بزرگتری، تازه تو باید بچه های دیگه رو آروم کنی، حالا داری جیغ میکشی. فرمود بابا جان، آخه اینا هیچ کدوم روز تو کوچه نبوده، فقط من بوده. اینا گوشوار شکسته ندیده، اینا چادر خاکی ندیده، اینا در سیلی ندیده. خیلی سال این روزه رو نخوندم، نمیدونم شاید 6-7 سال باشه این روزه رو نخوندم. حواله امشبه بگم برو، امشب عنایتی فاطمه بود به خدا قسم. اگر نه ما با این حرفا با این روزه ما کجا این حرفا کجا این روزه کجا خودشون حواله دادن بذار دیگم برات وقتم گذشته عزیزم ببخشید بگم این روزه رو ارزم دوام مثل روز صبح بعد از نماز صبح ظاهرم مقداره یا اماره یکی از این دوتا تو کوچه راه میرم یه وقتی دومی داره میاد دومی جلو شکره گفت کجا بود این موقع صبح داری میاد خیلی سعی کرد بروز نده داستان چیه اصرار کرد برگشت گفت تشی جنازه فاطمه بودیم اونجا رفتیم نماز خوندیم فاطمه رو دفن کردیم تا این رو شنید دومی دستای پرزونش رو بالا یه سیری محکم زد این بزرگوار رو زمین افتاد با صورت زخمی همین که رو زمین افتاد شروع کرد گری کردن نامر گفت چیه گریه می کنی گفت فقط یه سال ازت دارم دو کنی جوابم رو بده زمه دستم خیلی سنگیر بود فقط به من بگو فاطمه را همینجوری زدی آله
شیعان امیران مومنین خصوصا شیعان از نور اهرین
از سمانهای برآورده به فرما دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت صهیونیست دار سود خائن در دنیا و آخرت خار و زبیر به فرما لاهی هر آنچه گفتیم و سلام نام آنچه نگفتیم و سلام نامی داری بنای مالمان بزن شب اول قهر قمر منی هاشم به فریادمون برسان در برزخ و قیامت و بهشت انشاءالله مانند این دنیا ما را هم دواره علی ابن حسن زاهر آمار بده بن نبی واله اهم الله من غلط فاتحه تنصر الله